مال حرامی رو اندوخته بود، گفتش که به دقت در مال نگاه کن، آیا روز قیامت نجاتت میده این مال؟ و اون فرد به تفکر و تأمل واداشته شد. برای همین این فضایی که دوستمون ترسیم کردن فضایی است که اهل بیت به کرات برای ما میراثش رو به جا گذاشتن و باید حواسمون خیلی خیلی به خودمون باشه.
قرآن خوندن، دوستی، محبت، احترام به ائمه گذاشتن، از قرآن پیروی کنیم، از 14 معصوم پیروی کنیم، از امام زمانمون پیروی کنیم، اینها باعث نجات ماست.
با عرض سلام، شهادت حضرت امام حسن مجتبی را تسلیت عرض میکنم. نشانه هاش اینه که ما سعی کنیم با خدا، با ایمان، با تقوا باشیم، از گناه و مال حرام دوری کنیم، کسی رو از خودمون نرنجونیم و همیشه سعی کنیم بنده خوب خدا باشیم. زرابی هستم از تهران.
انسان در زندگی گرفتاری های بسیاری دارد، منتها با دو وسیله باید این گرفتاری ها را برطرف کند. اول با همت و تلاش خودش و دوم توکل به خداوند است و آن وسیلهش دعا و نیایش به درگاه خداوند است. سید حسن ذبیح‌پور از بابلسر، روستای بالاحمدکلا.
این دوست بزرگوارمون، همشهری ما، خیلی خیلی سپاسگزارم. یه شعری از حافظ رو به یاد آوردم، میگه به جان دوست که غم پرده شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید.
ان الحسین علیه السلام مصباح الهدى و سفینه النجات. ایشون به لشکر پسر سعد فرمودن شکمهای شما پر از لقمه حرام است، برای همین است که بین حق و باطل، شقاوت و سعادت تشخیص نمی دهید. بایستی اول به خودمون مراجعه کنیم، تزکیه نفس کنیم. غلام حسین نداف از کاشمخ.
خانه دوست اینجاست. متشکرم که با ما همراهید. دوستان خوب شنونده،
تنها ترین سردار،
چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کردند؟ شاید سؤالی باشد که در ذهن بسیاری از ما پدید آید. همچنان که بسیار درباره قیام امام حسین علیه السلام و دلایل آن سؤال می شود. شاید از همین روست که صلح امام حسن علیه السلام به عنوان یکی از مهمترین و چالشی ترین بحث‌های تاریخ شیعه شناخته می شود. و در همین ارتباط، برای روشن شدن هرچه بیشتر دلایل صلح امام حسن علیه السلام با معاویه، با محمد حسین رجبی دوانی، کارشناس تاریخ اسلام، به گفتگو نشسته ایم تا بیشتر این گوشه مبهم تاریخ برای من روشن شود.
تلقی برخی از ما چنان است که گویی امام مجتبی علیه السلام فردی اهل صلح و سازش و آرامش بوده است. در جریان جنگ صفین هم امام مجتبی علیه السلام همراه با امام حسین سلام الله علیه فرمانده جناح راست سپاه امیرالمومنین علیه السلام هست. با بودن امام حسین علیه السلام و برتر از امام حسین علیه السلام در عرصه جنگ حضور داره و اون حماسه شجاعانه رو از خود به نمایش میگذاره. دوره امامت و بالاخص آغاز امامت اون حضرت که عرض کردم، خلافت آن وجود مقدسه، از تلخترین و سختترین مقاطع تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت هست که برخی از فرماندهان رده یک امام علیه السلام نامه ها به دشمن می نویسن و نه تنها ابراز وفاداری و پیوستگی به معاویه می کنن، بلکه به اون می گوین تو برای ما تعیین کن حسن علیه السلام رو زنده یا مرده تحویل تو بدیم. تا این حد خیانت است. وقتی امام سخنرانی ایراد کرد نگذاشتن حرف امام تمام بشه. دشمن هنوز در کار نیست و همین نیروهای خود حضرت سر به شورش برداشتن. یکی از همینها برگشت گفت نعوذ بالله حسن هم کافر شده است، همان گونه که پیش از این پدرش علی کافر شده بود. اگر پیشنهاد صلح او رو ما بپذیریم میبینم فردا نان و آبی رو که خدا برای شما مقدر کرده بچه هاتون در خانه های اینها میدن و دریغ میکنن، بهتون نمیدن. میفرماید اگر رضای خدا و مرگ با عزت رو میطلبید پیشنهاد معاویه رو زیر پا بگذاریم، چرا که جز شمشیر بین ما و معاویه نباید حاکم باشد. و در دوره انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه مردم ما و شرایط ما مانند دوران امام مجتبی علیه السلام نیست که کار به جایی رسیده باشد که مردم نعوذ بالله پناه بر خدا و نیروهای مسلح ما همه از نظام عرض کنم بریده باشن و با دشمن بخواهند پیوند بخورن، و لذا ما بخواهیم با دشمن هر آنچه داریم رو معامله کنیم و به او واگذار کنیم. هرگز چنین نیست.
و این بود شرح پذیرش صلحی که در آن مظلومیتی عمیق موج می‌زد که هنوز در تمام تاریخ جریان دارد.
بیدارم و می‌بینمت رویا رویا از پیش چشمم می‌روی دنیا با تو میاره آبادش آشتی بود در آتش از رفتنت دریا به دریا یک بار دیگر عشق را با خون نوشتن تعبیر لبخند تو را گلگون نوشتم. تعبیر لبخند تو را گلگون نوشتن تا دست عشق از پیکر عاشق جدا شد با دست لیلا قصه مجنون نوشتن این کوچه ها بی تو همیشه بی قرارم حس فریبی بین پاییز و بهارن رفتی ولی فکری به حال کوچه ها کن بوی تو دارم دو تو را اما ندارن بیدارم و میبینم رویا به رویا از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا میانه آب و آتش آشتی بود، در آتش است از رفتنت دریا به دریا. میدارم و میبینم رویا به رویا، از پیش چشمم میدری دنیا به دنیا. میدارم و میبینم رویا به رویا، از پیش چشمم میدری دنیا.
چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. به راستی صحبت از عشقی این چنین به آل الله نیاز به قلمی داره که بتواند در حقیقت وقتی به این مقام میرسه بر خود نشکافه و شرح عاشقی رو بده. عشقا توی سلطان من، از بحر من داری بزن، روشن ندارد خانه را قندیل ناآویخته. در فرصت گفتگو با حاج آقا پویا هستیم و شاید چیزی حدود 10-15 دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم. حاج آقا، فرازی رو که دوست شنوندمون داشتن سوال کردن که یه مقدار دال بر این بود که امید به خدا اندازش چقدره، که میگفت من برگشتم نماز قامه میکنم، خیر میکنم، اما مثل این که هنوز اون قطعیت بخشیده شدن در ایشون ایجاد نشده بود.
حسرت خدمت شما راجع به امید به خدا، حدش اینه در روایت فرمودن چنان خدا رو رجاء و امید داشته باش که اگر گناه جن و انس همشون از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت گردنته، بازم امید به رحمت الهی داشته باشی و امید به مغفرت الهی. خیلی عجیبه. قرآن میفرماد لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همش رو میبخشه. و جالبه حالا در مناجات ها و دعاهای اهل البیت، این دعاهایی که واقعا قرآن ساعد هستن، امام سجاد میفرماد در دعای ابو حمزه الهی لو قرنتنی بالاسفاد و منعتنی سیبک من بین الاشهاد و دللت على فضائحی عیون العباد و امرت بی الى النار و حلت بینی و بین الابرار ما قطعت رجائی منک و ما صرفت تأمیلی للعفو عنک. یعنی خدایا اگر منو به همه قل و زنجیرها بکشی، به آتش ببری، از بین جمع دوستات جدا بکنی و خارج کنی، خط بزنی و چنین چنانم بکنی، آخرشم من دل از تو نمیکنم و امید و آرزومم به جای دیگه نمیبرم، هنوز بهت امید دارم. حتی میفهمد اگر وارد آتش هم بشم، من فراموش نمیکنم محبتاتو و دوستیها و لطفایی که به من داشتی و هنوز میخوامت، دوستت دارم، دلم نمیکنم به هیچ وجه. امید باید تا این حد باشه که اصلا همه گناه جن و انس گردن من، مگه خدا نفهمود میامرزه؟ میریم با توبه، خدا خودش کریم هست و رحیم هست و میامرزه. و ناامیدی سلاح ابلیسه. در فهرست گناهان کبیره بعد از کفر و شرک داره که الیأس من رحمت الله یا القنوط من رحمت الله. خیلی عجیبه. یعنی از فلان عمل منافی عفت که اینقدر شناعت دارن بدتره؟ بله بدتره. از غیبت، از دزدی، از دروغ، از اینا هم بدتره؟ بله. در فهرست فکر میکنم گناه سوم بعد از کفر و شرک میشه، سومش همین ناامیدی از رحمت الله. و خیلی این نشون دهنده این است که به هیچ وجه انسان نباید ناامید بشه. و من واقعا متاسف میشم میشنم یه عده خودکشی میکنن. این دیگه باید در واقع تحلیلی که میشه ارائه داد اینه که ناامید محض شده تا این اتفاق رو به دست خودش رقم زده، جان شیرین رو به دست خودش از خودش سلب کرده. چرا باید انسان به این درجه از ناامیدی برسه؟ اتفاقا در اوج گرفتاری ها و مصائب و مشکلات هست که اون نگاه های خاص الهی به تفضلات خاص الهی میرسه. کتاب نوشتن اسمش اینه الفرج و بعد الشده، در دو جلد شاید 1000 صفحه حکایت هایی که همینطوری افراد گیر کردن، دیگه هیچ راهی برای برون رفت نداشتن، همونجا دقیقا رسیده اجابت الهی و کمک و مدد الهی و خدا تبارک و تعالی. اصلا یک سنخ از جوابهاش رو گذاشته برای همین وقت که اسباب ظاهری دیگه جواب نمیده، انقطاع کامل برای انسان حاصل شده دیگه، در شرف هلاکت و غرقه، همون لحظه کمک الهی و امداد الهی برسه. و چقدر ما چنین تجربیاتی داشتیم، حتی در زمان خودمون، در انواع اقسام حوادث انسان میبینه که چطور نظر لطف خدا تو اون اوج پیچیدگی ها و بحران ها و مشکلات میرسه. من چون دوست دارم خاطرات شهدا زنده بمونه و حضرت آقا هم اشاره فرموده بودن که امروز نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، کتاب خاک های نرم کوشک شما خوندین، خیلی معنوسین، شرح حال شهید برونسی رحمت الله علیه است. دقیقاً همون حکایتی که اسمش خاک های نرم کوشک، من به عزیزان سفارش میکنم بخونه که چطور در اوج بحران و اینکه گیر کرده در میدان مین، چطور این رزمنده هاش رو این فرمانده بتونه نجات بده، چه عنایت خاصی حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون میکنن و چطور نجات پیدا میکنه از اون عرصه.
و حتی آقای سپهبد شهید صیاد شیرازی هم
رحمت الله علیه
در خاطراتشون اصلا یه جایی هست که میگن دوچار یک تیرباران شدید شدیم، وقتی که خیز برداشتیم میگو من برق گلوله ها رو به فاصله دو سه سانتی از گوشم احساس میکردم.
اینجور تیرباران
شدید، یعنی تیرباران شدید میگو در حقه به موضع دادم و همه نیروها رو به زمین
دستور زمینگیر بشن،
زمینگیر بشیم. بعد اونجاست که میگه که همونجا توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها کردم و گو اصلا به شکل معجزه آسایی نجات و خلاصی میسر شد. گو اصلا امکان پذیر، یعنی در حادثه های طبیعی جنگ.
آرستمی عزیز، شما تو اون قضیه جنگ 33 روزه یادتون، یکی از نیروهای حزب الله میگه من خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم و بعد از اون چه فرجی اتفاق افتاد. اینا هلیکوپترهای بی صدا یا کم صدا فرستاده بودن یه عملیات هلیبرد، اما همون دل شبی که از این رزمنده ها میزنه با اون ابزاری که داشت، حالا نمیدونم آر پی جی بوده یا استینگر بوده چی بوده، میزنه هلیکوپتر طرفو میندازه و اینا مونده بودن که خب چطور ممکنه چنین چیزی.
گفتگوی امشب ما نشانه هاست و حتی آقا در ادبیات داستانی جهان، یعنی ادبیات دینی جهان، یه داستانی هست در همه اقوام من دیدم بود، یعنی در همه آن ملت هایی که دین مسیحیت، دین یعنی اهل کتاب و داستان های دینیشون، که مثلا یک فردی شیطان رو میبینه و ابزارهای شیطان رو سوال میپرسه، مثلا شیطان میگه این ابزار منه، طمع این ابزار، ولی یه ابزار خاص داره توی مثلا این کلید بسته، بعد اون اصرار میکنه که ابزاری که تو این داری چیه، اون فرمول آخرت چیه. که بعد شیطان حالا مثلا اول نمیگه و بعد در اون داستان میاد میگه که ناامیدی، یعنی همه کلید شرهای من و فتنه انگیزی های من اینه که آدمی رو ناامید کنم از پروردگار و رحمت پروردگار. این در ادبیات جهان حتی، یعنی موضوع انسان مطرحه و هدایت، موضوع انسان مطرحه و زندگی با کیفیت، اینی که اصلا تو نگاه امیرالمومنین امید به خدا و ایمان به خدا کیفیت سازی میکنه.
درست،
مثلا به اصطلاح امروزی ایزو میده، درجه کیفی بالا میبره. برای همین حاج آقا 3 دقیقه بعد خودمون رو در مقام جنبندی قرار بدیم، فرصتی که
سوال دیگه از شنوندگان داشتیم یا نه؟
نه دیگه، من تو یاد داشتم بر نماز شب بود، دین شناسی بود و دنیا شناسی.
ها اینو ما واردش نشدیم، به نظرم این رو وقت نکردیم.
میخواید در 3 دقیقه
مرور اجمالی بشه؟ من فقط یه نکته بگم، ببینید ما دنیا رو اینجور شناختیم که یک محل عبور، یک معبر به تعبیر امام حسین علیه السلام، و قرار نیست که ما تا ابد اینجا بمونیم. همه همینو میدونن، هر کس متولد میشه یه روزی رفتنی، این دیگه جز بدیهیاته، جز مسلمات امور، نیاز به استدلالم نداره، همه میدونن یه روزی خواهن رفت. خب پس بنا نیست اینجا تا ابد بمونیم، این یک. دو، بعد از اینجا یه عوالمی رو داریم، با مردن تمام نمیشه، این دو. و سه، اون عوالم جاودانه هستند، اونا مقطعی نیستند، محدودی زمانی ندارن، این عامل سوم. چهارم، برای اون که در اون عوالم بتونیم بالاترین درجات رو داشته باشیم، بیشترین امتیازات و اجر و ثواب رو بهره ببریم، همینجا باید یک توشه رو برداریم. قرآن میفرماد و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد و توشه شما برای آخرت تقوا و پرهیزگاری، چون شما اشاره فرمودین در خلال بیاناتتون، ما به این تقوا نیاز داریم به عنوان زاد و توشه خودمون، یه چیز تشریفاتی و سمبولیک و نمادین نیست، یک بایسته است، یک ضرورته. و راجب دین میدونیم که به ما برنامه رو ارائه میده.
بله.
این برنامه، برنامه نویسش خود خداوند تبارک و تعالی است و کسانی که تحت عنوان عالم دین میدونیم اینا در واقع بیانگر اون برنامه الهی هستن، نه اینکه مؤسس دین باشن. مؤسس دین خود خداست، شارع مقدس یعنی خدا.
خداوند شارح هم شرح
بله میدن. بله شرح میکنن یا کشف میکنن اون چی که شارع مرادش هست. خب این برنامه دینی رو تا هر اندازه‌ای که ما جدی بگیریم اوضاعمون بهتره. من الان یه نمونه وارز بزنم. این علما و مراجع رو ببین، همین مراجع تازه اول شیعه رو، عمره طولانی، بدن سالم، ببین چطور دارن زندگی میکنن. و بحث رزق و روزی، حالا مثلا ممکنه از بعضی از افراد کمتر باشن نسبت به بعضی بیشتر باشن، ولی این یه نمونه است که میبینیم انسانهایی که در اوج تقوا و ورع و دانش و عمق در معارف دینی وارد شدن، آیا اینا خسارت کردن؟ آیا اینا باختن تو زندگی دنیوی؟ از دیگران کمتر تمتع داشتن؟ بله تمتعات حرام ندارن، اما به هر حال اگه مردم میخورن اینا میخورن، اگه مردم میپوشن اینا میپوشن، اگر ازدواج دارن فرزند دارن اینا هم دارن، اگه مسکن اینا هم شریکن. لذا حیفه که انسان در این دنیا که میدونه مقطعی هست و باید بره و بعد یه عالم جاودانه داره، از این دین و از این برنامه استفاده نکنه برای اینکه زاد و توشه خودش رو فراهم بکنه. این خلاصه مطلبه. و در روایت از امام صادق و امام باقر و سایر ائمه رسیده این محتوا متواتره که فرمودن از ما نیست کسی که دنیاش رو ترک بکنه به خاطر دینش، یعنی به اعتبار اینکه من دین دارم دیگه دنبال کار و کاسبی و ازدواج و این حرفا نره، و یا کسی که دینش رو ترک کنه به اعتبار دنیاش، به خاطر دنیاش، بگه خب من چون مشغله دنیوی دارم باید درآمد کسب بکنم، دیگه هیچ اعتنایی به دینش و وظایف دینی، نماز، زکات، روزه، خمس و امثال این دستورات دینی نداشته باشه. هر دوش انحرافیه. یعنی انسان باید هم توجه به دین داشته باشه، تقدیر المعیشه، و هم تفقه در دین، و هم به اصطلاح اون برنامه‌های عبادی و وظایف دینی خودش رو انجام بده تا برسه به کمال.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقا، خیلی کوتاه و مختصر و مفید بود.
ببخشید.
خیلی سپاسگزارم و ما دیگه آرام آرام به دقایق پایانی با هم بودنمون نزدیک میشیم.
استفاده کردیم از محضر هر دو بزرگوار، حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا. از شما متشکرم و همینطور از آقای رستمی امشب از محضر هر دو بزرگوار استفاده کردیم. متشکرم از حضورتون. و اما فراز آخر، ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام طعم رفاقت میده، عطر دلنشین محبت داره، عطر بزرگی کردن و سرپناه بودن و سپر بلا شدن. خدا به محمد و آل محمد مأموریت داده تا بندهای بردگی از دست و پای آدم ها باز کنند. پیامبر و اهل بیت پاکش به جای زنجیر با رشته محبت و دوستی آدمها رو به صف می کردند. خدا قافل سالاری کاروان اهل بهشت و به همین نورهای پاک سپرده. ولایت این خاندان ما رو به قله و قلعه محکم نجات می رسونه. Thank you. قراری دوباره بدرود. ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یک مسئله رو باید بدونیم که هر کاری در دنیا زحمات خودش رو داره. می تواند در ادامه مسیر انسان با پیروزی و شکست مواجه بشه، فرق نمی کنه. یعنی هم شکست داریم در مسیر، هم پیروزی. اگر پیامبر اسلام رو بررسی کنیم، زندگیش رو، خب پیامبر در ابتدای دعوتش هم توفیقاتی داشت، یعنی عده به او ایمان آوردن، هم سختی هایی داشت، چقدر مرارت کشید، هجرت کردن به مدینه، جنگ هایی که برایشون پیش آوردن، اما به هر حال در نهایت پیامبر در حال پیروز میدان بود. اما اینها دلیل بر این نبود که اون سختی ها نباشه، سختی ها سر جاش بود. عده‌ای بودن در زمان پیامبر، همین که مثلا در مسیر دعوت پیامبر مشکلی پیش میمد اینا خوشحال میشدن، اگر اتفاقا توفیقی پیش میمد اینا ناراحت میشدن. در سوره مبارکه توبه آیات 50 به بعد خدا اشاره میکنه به همین مسئله، میفرماد ان تصب که حسناتون تسو، اگر به تو مثلا پیروزی و غنیمتی بهت برسه، یعنی تو موفق باشی و پیروز باشی در میدان، اینا غمگین میشن. و ان تصب که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون، اگر به تو آسیب و زیانی برسه میگن که ما قبل از این تصمیم خودمون رو گرفته بودیم، برمیگردن خیلی خوشحالن که مثلا یه همچین مشکلی پیش اومده. خدا میفرماد که بهشون بگو قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ چیزی به ما اصابت نمیکنه مگر اون چیزی که خدا برای ما تقدیر کرد. هو مولانا، او مولای ما، سرپرست ماست، ما هم اصطلاحا دل به او دادیم، یعنی در مسیر او هستیم. هر چه او طلب کنه و هر چه او تقدیر ببینه ما همون رو میپذیریم، کار خودمون رو انجام میدیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، با توکل بر خدا مؤمنین کار خودشون رو انجام میدن. اما اینکه نتیجه چه میشه لزوماً به دست ما نیست. ای بسا در طول تاریخ میبایست اتفاقی رخ بده مثل واقعه عاشورا، و ای بسا میبایست اتفاقی رخ بده مثل داستان امام رضا علیه السلام. ممکنه فتح مکه پیش بیاد، ممکنه خسارتهای جنگ احد هم پیش بیاد. مهم اینه که ما کارمون رو درست انجام بدیم تا ببینیم خدا برای ما چه چیزی رو رقم زده. اگر رو پذیرفتیم و با توکل به خداوند کارمون رو پیگیری بکنیم، قطعاً به نتیجه خواهیم رسید. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 37 میلیون و 800 هزار دوز. وزیر بهداشت از افزایش حجم ورود